کامل بلد نیستیم، یا شاید بلدیم توان دفاع کردن رو نداریم، یک وکیلی انتخاب میکنیم که اون وکیل از ما حمایت کنه. اما نهایت این وکالت و عالی ترین رتبه ای که ما در موضوع بندگی خدا داریم اینی که انسان توسط یک خالق بی نهایت طراحی شده، تنظیم شده و در یک جایگاهی قرار گرفته که شاید خیلی جاها خودش نتونه از خودش دفاع کنه، و اون خالقی که انسان رو طراحی کرده و در سیر تکامل قرارش داده بهش گفته کار تو این نیستش که بار رو رو دوشت بذاری، تو باید بار رو بسپری. توکل در واژه کوچه بازاری سادهش یعنی سپردن بار.
بله.
اینی که انسان بار رو به دوش خودش قرار بده بخواد بار رو بکشه خطاست. انسان تا اون رتبه‌ای که فهم پیدا کنه که نیروی برتر از خودش هست که میتونه کاراشو بسپاره. من یه وظیفه‌ای دارم، کار من بندگی کردنه، کار خدا هم خدایی کردنه. اگر انسان توکل کنه یعنی وکالت داده، وکالتی که من نمیتوانم از حق خودم دفاع کنم، تو از حق من دفاع کن. من نمیتوانم که تو خیلی از قسمتها تدبیر کنم، تو به جای من تدبیر کن. وقتی که انسان به این رتبه رسید تونست بارش رو بسپره، بعدن در مراحل مختلف زندگی با موفقیت مواجه میشه. در حقیقت ما میبینیم که تو مراتب ایمان اولین رتبه ای که انسان وارد معرفت ایمان میشه همین رتبه توکل هست. گاهی اوقات ما مثلا میریم که خودمون از حق خودمون دفاع کنیم و بعد میبینیم که چقدر سخت شد کار تو قسمت های مختلف. حالا تو قسمت انتقام گرفتن، ناراحت شدن، کینه توزی کردن، خدایی نکرده شما ببینید یه بنده ای تصمیم میگیره از امروز خودش بدون تکیه به خداوند بره مثلا پول در بیاره یا زندگیشو تأمین کنه. خب
بله.
این مبتلا به دروغ میشه، مبتلا به نزول میشه، مبتلا به حرام میشه، مبتلا. چرا؟ چون میترسه نتونه آیندهشو تأمین کنه، وگرنه از جانب خداوند روزی تضمین شده. من کارم بندگی کردنه. بندگی کردن یعنی خدمت به خلق خدا، عالی ترین رتبه بندگی، و خدا هم کارش خدایی کردنه، کارش روزی رساندنه. کار انسان این نیستش که، یعنی در کتاب خدا میگه انسان ما از تو روزی نخواستیم، تو دنبال بندگی برو، تو دنبال خدمت به خلق برو، یعنی عالی ترین رتبه بندگی. اگر انسانی به هم نوع خودش به بندگان دیگر خدمت کرد و بعد گفت خدایا من خدمتمو کردم، تو روزی رسان هستیم، هم جیبش پر از پول میشه، هم زندگیش سر تا سر نور میشه، و هم توکل معنا پیدا میکنه. ما رفتیم دنبال این که خودمون تأمین معاش خودمون رو انجام بدیم، دوچار مشکلات زیادی شدیم. انسان متوکل هیچ وقت دوچار حرام نمیشه، هیچ وقت دوچار دروغ نمیشه، هیچ وقت دوچار کلک نمیشه، هیچ وقت دوچار نزول نمیشه. چه انسان مبتلا به این مسائل میشه؟ زمانی که توکل نیست. خب من وقتی تکیه‌گاهی ندارم، وقتی تکیه‌گاهی ندارم دائم نگران هستم فردا چه اتفاقی میفته، سال آینده چه میشه، سال بعد چه میشه. خب میره دنبال این که خودش کار خودش رو انجام بده. خب کار بندگی رو فراموش میکنه، یعنی خدمت به خلق خدا رو فراموش میکنه، میره دنبال این که خدایی کنه. وکیلی نداره، توکلی نداره در زندگیش. این میشه که خدایی نکرده ما ببینیم تو متن جامعه این اتفاق سنگین میفته که خدایی نکرده انسان در اثر کمبود ایمان یا نبود توکل دوچار مشکلات اخلاقی، روحی و اجتماعی میشه و در یک تاریکی قرار میگیره. یعنی اولین گامی که شیطان میآید و زندگی انسان رو دوچار تاریکی میکنه اینی که در کتاب خدا میگه از شیطان یعدکم الفقر. شیطان میاد وعده‌ای به فقر میده، میگه تو اگر مبتلا به حرام نشی فردا فقیر میشی، یا فردا نداری، یا پس فردا نداری، یا تو رو از فقر میترسونه. زمانی که وعده فقر داد، ایمان از وجود انسان میره بیرون. در حالی که در ادامه میگه اول لا یعدکم مغفره، خدا وعده امید میده و وعده غفران میده، وعده این میده که تو نترس، نحن نرزقک، ما به تو روزی میدیم. تمام مشکلات اقتصادی، تمام مسائل، تمام مشکلات، همه اینها اگر دستی در وسط باشه، ید الله فوق ایدیه. اون قدرت بیکران، اون قدرت بی انتها، ذات هستی بخش بالای همه قدرت هاست. در ادامه هم میگیم خدایا ما کام روایانی باشیم که در این ایمان واقعا جایگاهی قرار بگیریم که در نزد تو فائز باشیم و به اون فوز عظیم برسیم. و جعل نفیه من الفائزین لدک. و بعد در ادامه باز هم میگیم چون ایمانه، توکل اولین رتبه ایمانه، چون بعدش تفیزه، چون بعدش رضاست، چون آخر ایمان تسلیمه. انسان پله پله وقتی وارد توکل شد این توسعه پیدا میکنه، این رتبهش بالا و بالاتر مینه میره تا جایی که وجعل نفیه من المقربین الیک، انسان مقرب درگاه خدا میشه. و بعد وقتی که انسان به جایگاه تقرب رسید، ایمان واقعی او آشکار میشه. عرض کردم اولین آثار ورود توکل در زندگی انسان اینی که دیگه نگران فردا نیست، چون فردا صاحب داره و اگر اسمش روزیه هر روز میاد. این نیستش که ماها بگیم که یک سال آینده چی میشه. اگر کسی رفت و دغدغه این که من یک سال آینده رو تدبیر کنم، نه این که به خدا تکیه کنه، زندگیش سرشار از نگرانی میشه، حتی اگر میلیاردها ثروت داشته باشه و نرسیم به اونجایی که این مشکل برای ما اتفاق بیفته. یعنی انسان با توکل خالی از نگرانی میشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این نشانه توکل هست. بار باید سپرده بشه، انسان بار رو به دوش نکشه.
حالا چه قراره به همین نکته ای که گفتید، اگر بخواید یه مقدار جزئی تر پاسخ بدید به شنونده های ما، چون سوال پیش میاد که میشنویم دیگه. من آقا من توکلرم دارم، حالا از زعم خودش، از دیدگاه خودش میسپرم کار رو، روزی حلالم کسب میکنم، سمت حرام هم نمیرم، اما اونجوری که میخوام امورات جلو نمیره، گره تو کارم هست، توی روزیم گره هستش. خب من که دنبال حرام نرفتم، توکلم کردم، به اون بالایی سپردم، بله. نماز و روزه رو هم در زندگیم دارم، چرا این اتفاق میفته؟ چرا خدا حواسش به من نیست؟ من هر چقدر که صدا میکنم انگار که اون اتفاقی که میخوام نمیفته.
بله.
چیه قصه؟
من یه مثال میزنم. بله. با مثال فکر میکنم این موضوع خیلی آشکارتر بشه.
بله.
زمانی که یه لامپ روشن نمیشه، شما کلید رو میزنید، چی کار انجام میدید؟ مسیر این سیمی که تا به لامپ رسیده بررسی میکنید، ببینید قطعی نداره تو راه. یه قانونه، این توکل قانونه. اگر کسی کارشو به خدا بسپره و خودش دست و پا نزنه که وارد حرام بشه، خب این قانونه، مثل قانون الکتریسیته. عرض کردم دکمه رو میزنید، کلیدو میزنید، چراغ روشن نمیشه. اونجا فریاد نمیزنید چرا روشن نمیشه، میری یه برقکار میاری، مسیر سیم رو بررسی میکنه. باید ببینیم قطعی کجاست، چطوری ما این توکلمون ناقصه، این ایمان کجاش ناقصه، این خدمت به خلق من کجاش ناقصه، کجای کارم رو کم گذاشتم. انقدر گاهی اوقات به صورت ناشناخته بعضی از ویروس ها تو وجود انسان، تو مغز و روح انسان راه پیدا میکنه، انسان متوجهش نمیشه. گاهی اوقات این لقمه حرام، گاهی اوقات این تفکر نادرست،
بله،
گاهی اوقات این ذهن منفی. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ گاهی اوقات طرف مثلا داشت با دوستش ماهیگیری میکرد، ماهیای درشت میگیره پرت میکرد تو آب. رفیق گفت آقا این تو داری ماهیای درشت صید میکنی، چرا پرت میکنی تو آب؟ گفت تابه من کوچیکه، این ماهیا توش جا نمیشه. گاهی اوقات حتی خداوند به انسان میگه یرزق من یشا به غیر حساب، ولی انسان ایمان و باور نداره. مگه میشه؟ گاهی اوقات انسان ها فکر میکنن اگر این ایمانشون رو قوی کنن و به خدا واگذار کنن کارشون رو، زندگیشون نمیچرخه. یه جایی این قطعی از آیه مهران فرد. اگر ما بتونیم اون قطعی، اگر اون جایی که ممکنه سیم اتصال ما قطع شده خودمون متوجه نیستیم، در مزام اینا حالا دارم جز میشم تو زندگی، مردی که با زن و بچهش بد اخلاقی میکنه، در روایات داریم این آدم روزیش کم میشه، خب تو که پول نداری حداقل اخلاق داشته باش، این وقتی پول نداره اخلاقش هم به هم میریزه، خب میشه جهنم. خب کجا میخوان اینو تحویل بگیرن؟ خداوند میگه اگر مردی دوست داره روزیش وسیع بشه، با زن و بچهش خوش اخلاق باشه، با مردم خوش اخلاق باشه، وقتی وارد بازار میشی، وقتی وارد دنیای معیشت میشی که میخوای کسب تجارت کنی، اونجا ببین مبانی کارت چطوری هست، چی کار داری انجام میدی. گاهی اوقات آدم ها متوجه اون نقصی که در کارشون هست نمیشن، و این که متوجه نمیشن گرفتار میشه. ما الان مثلا افرادی رو داریم که به جای اینکه پول رو تو معیشت بندازن، تو تجارت بندازن، حالا یه قسمتی از مسائل اقتصادی هم مشخص نیست، به جای اینکه بیان کارسازی کنن و کار پول رو درگیر کار کنن، یه عده‌ای خب پول رو انباشته کردن یه جایی، من حالا اسم نمیبرم، حالا تحت هر عنوانی، نمیتونم تبدیل به یک فلزی کنن، تبدیل به یک ارز رایجی کنن، خب این وقتی پول متوقف شد بی برکت میشه. میگه آقا در ظاهر رشد میکنه، خب آره، ولی دیگه این کارسازی توش اتفاق نمیافته. عرض کردم یه قسمتش این مشکل هست که شاید فرد فکر میکنه که الان مثلا تو دنیای اقتصاد این پول داره مثلا ارزشش حفظ میشه، اگر با این پول کارسازی نشه اون ایمانه معنا پیدا نمیکنه. آی مهرانفر،
درست
میدونم این صحبت من از طریق رسانه برای بعضی ها شاید سخت باشه، میگه آقا من میخوام اصل سرمایه‌مو حفظ کنم، خب کارسازی چی میشه، ایمان چی میشه، توکل چی میشه؟ وقتی که انسان اینجا میرسه دیگه خودش داره تدبیر. من خیلی ریز گفتم آی مهرانفر.
بله بله،
و من میدونم این روزها تمام اقتصاد مملکت تبدیل به یه فلزی، تبدیل به یک ارزی شده، رفته تو خونه ها، به جای اینکه اقتصاد، به جای اینکه ایمان به خدا رایج بشه. و این یکی از مشکلاته که میتونه ضعیف شدن ایمان ما آدم ها رو اعلام کنه، هرچند که در ظاهر این حرف خیلی سنگینه، ولی در واقعیت کارسازی اتفاق نمیافته، خدمت به خلق اتفاق نمیافته. هر کی رفته توی لاک دفاعی، کارسازی و تأمین وضعیت جامعه به این جایگاه رسیده که هر کسی توی این لاک دفاعی خودش میگه من خودم باید خودم رو حفظ کنم. این که این پول جاری بشه، حرکت کنه، بیاد تو دل بازار، معیشت رو تأمین کنه، این تورم رو از بین ببره، متاسفانه این اتفاق نمیافته. و امیدوارم که واقعا ما به اون راهکار عملی برسیم. یه قسمتش فردی ایمان، یه قسمتش کمک کردن جامعه است به این جریان که انسان‌ها واقعا برسن به این رتبه که در امنیت خاطر بتونن سرمایه گذاری کنن، بتونن کارسازی کنن، بتونن رونق اقتصادی ایجاد کنن. هر جا که پول توقف کنه، ظاهرش شاید برای افراد روزی بیاره، ولی در باطن ایمان آروم آروم ضعیف میشه. من ترجیح میدم که اگر که بخواد بحث خیلی مفصل باشه، در یک جایگاه دیگه توضیحات
انشالله
لازم داده بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما. آقا شیروانی عزیز، خیلی لذت بردیم از توضیحات خوب شما و اینقدر ملموس و دقیق با مثال وقتی توضیح میدید، قطعا که برای ما هم خیلی قابل فهمتر و قابل درکتر خواهد بود. انشاءالله در روزهای آینده هم با شما گفتگو خواهیم کرد. حاج آقا شیروانی عزیز، و با هاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازم رو به دریا صدات میزنم، میدونم هنوزم دلت با منه، دوباره خیال رسیدن به تو سکوت شبامو به هم میزنه. دارم روی ساحل قدم میزنم به یاد تماشای ناز نگات، ببین دریا کاری با هم کرده که دوباره برم توی حال و هوات. دارم دور میشم از اون خاطرات، از اون عشق نابه پر از بندگی، بیا و نظار از تو گم بشه تو هر لحظه سرد این زندگی. ببین توی این برزخه روز و شب ندارم گریزی از این عشق، و بیا تا دلم پر تو محکم بشه مثل سر سپردن به یه تکیه گاه. زمین خوردن من روی این ماسه ها، همون سجده کردن تو هر ساعت، نگاه تو مثل رخ آفتاب پر از گرمی و بخشش و مهر ناب. همیشه توقع همین بوده از کسی که تو دنیا نداره سرا. دارم دور میشم از اون خاطرات، از اون عشق نابه پر از بندگی، بیا و نظار عطر تو گم بشه تو هر لحظه سرد این زندگی. ببین توی این برزخه روز و شب ندارم گریزی از این عشق، و بیا تا دلم پر تو محکم بشه مثل سر سپردن به یه تکیه گاه.
شهید رسول شاه نظری فارغ التحصیل مهندسی برق و پدر خانواده بود که کسب حلال در مغازه لوازم برقی خودش رو با خدمت بیریای بسیجی گره زده بود. او که کار، ایمان و مسئولیت اجتماعی رو از هم جدا نمیدونست، همه درآمد خودش رو نذر امام حسین علیه السلام کرده بود و پای فاکتورهای مغازش مهر جانم و مالم فدای امام حسین علیه السلام رو میزد. این نگاه معنوی در همه زندگیش، از جمله در پیام صوتی عاشقانه‌ای که یک هفته قبل از شهادت برای جشن تکلیف دخترش ضبط کرد، جاری بود. سرانجام در شب تولد 37 سالگیش در 18 دیماه 1404 وعده عاشورایی او محقق شد. در جریان نارامی‌های شاهینشهر، در حالی که بی سلاح بود، توسط آشوبگران از موتور به پایین کشیده شد و با ضربات متعدد چاقو و قمه به صورت و شاهرگ گردن مظلومانه به شهادت رسید. شهادت رسول شاه نظری در شب تولدش روایتی از زیست مؤمنانه و شهادت طلبی آگاهانه مردیه که آگاهانه خودش رو برای این سرنوشت آماده کرده بود و در نهایت به وعده خودش با سید الشهدا علیه السلام وفا کرد. یک هفته قبل از شهادت برای جشن تکلیف دخترش پیغام صوتی ضبط کرد و با گریه گفت بعد از شهادت من هم این پیغام رو گوش بده.
خیلی آخه این گفت شهادت شهادت، این هفته آخر که دیگه اصلا عجیب میگفت شهادت. من گفتم بابا خدا رو شد بیزدری شانیشهر نمیخوام بیا، خبری نیست، ای هم نگو شهادت رسول فعلا شهادت رزق تو نمیشه. بعد یه هایی پنجشنبه زور سر کار بودم، یه هایی گفتم خدا من از رسول بری کن، خیلی دلم میسوزه که دقیقا الانی که من اینقدر بهش وابسته بودم من گذاشت. روز چهارشنبه کل مامان من اومد خونم، به خدا کلی مرغ خرید، کلی گوشت چرخ کرده خرید، خیلی نبود اینقدر مثلا زیاد چیزی میخرید. گفتم من اگه میخواد قحطی بیاد، گفت نه الان بذار توی اشاق. بعد پسر خواهرش میگه من تو مغازه گفتم دایی مگه میخواد قحطی بیاد اینقدر اینا رو خریدی؟ گفتم میخوام بعد شهادتم یکی دو ماه زمانچه راحت باشم. یه یکم یه شماره ناشناس بهم زنگ زد، گوشی رو برداشتم گفتم دارم میخوام بهم خبر بدن، یا اول فرض دوستاش میخوام بهم خبر بدن. گوشی رو برداشتم دیدم خانم یکی از دوستاش بود که اونم باهاش بوده. گفتم که فاطمه توی گفتم، گفتم چرا با شماره ناشناس؟ گفت شماره مادرم. گفتم بگو راستش رو بگو. هی فکر کردم یک ثانیه نمیذاشتم این موزیک آقای چاوشی تموم بشه. دوباره از اول صدای آقای چاوشی که میگه خواب دیدم توی دشت نعنا روی پاهای تو خوابم بردن، رو هی گذاشتم هی گفتم رسول تو خدا چیزی نشاد، من با تو رو خدافزی نکردم، تو رو خدا من میخوام دوباره سرم بزنم رو زانو، تو رو خدا.
نمیدونی که همین خواب سبک چه بلایی به سرم آورده.
بعد ساعت دوم زنگ زدم به آقا مهدی، دیدم زنگ میخوره، گفتم اخو خطا بس شد خدا رو شد. گوشی رسول در دست رستم زنگ زدم حاج مهدی، حاج مهدی شما نمیدونین کجا گوشی برنمی باشه. زنگ خورد برنمی شد برنمی باشه، گفتم خب اینا با هم من هر جا هستم. گوشی رسول آتیش خواشد دیگه، تا ساعت 6 بود نمازم رو خوندم، زنگ زدم به جایی گفتم حاجی تو از رسول خبر نداری؟ رسول هنوز نیومده خونه. تو خدا من هرچ به میسم زنگ زدم گوشی بر نمیداره داداشش، نکن اونا میدونستن اصلا داشتن عزاداری میکردن. میسم هم هی میدیده داد میزده وای سمانه از چی بهش بگم. بعد یه جایی گفتش که باش راجعه میسم خوابه، میسم خوابه چشمم بهش میگم. خلاصه اینجور شد که به من گفت، زنگ زد به من گفتم زنگ زدم میسم، میسم گفت رسول چاقو خورده بیمارستانه، آماده باش. الان میام دنبالش، شدم لباسامو آماده کردم، یه لحظه دستم رفت سر میش سرم کنم، گفتم میدونم یه چیزی شده، اگه رسول بیمارستان بود خودش به من تماس میگرفت. بعد گفتم نه باورم، نمیخواستم باور کنم. یه روز سری سومه دم دستم رو سرم کردم و اومدم دم درد، دم ماهید و فاطمه مشکی بوشن و اومدم دیدم خب پسردایی من و همسرشون اومدن دنبال من، نشستم تو ماشین دیدم مشکی سرشونه، دیگه نفهمیدم. دیگه گفتم شهید شد؟ نه. گفتن که مگه همین رو نمیخواست؟ گفتم قرار نبودم از زود برم.
دشمن بداند که ترامپ قمار باز، بداند اگر هزار بار والله اگر هزار بار ما را تکه تکه کند، اگر ما را بسوزاند و خاکستر کند، ققنوس از این خاکستر به بالا خواهد برخاست.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی رو، به خصوص شهدای مدافع امنیت.
صدای شهر.
با تقدیم سلام به همکاران خوبم، شما شنوندگان گرامی، رانندگان ارجمند، اینجا صدای شهر رادیو تهران. به اتفاق همکارانم در کنارتون هستیم. صبحتون بخیر.
ترافیک.
نمایشگرهای صدای شهر و مسیرهای پرتردد پایتخت. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. همینطور بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا خیابان پاسداران. خیابان جانبازان، مسیر شرق به غرب از میدان امام رضا تا میدان سبلان. و در ادامه مسیر خیابان قدوسی از میدان سبلان تا خیابان امجدی منش. در بزرگراه شهید سلیمانی هم شاهد ترافیک هستیم. مسیر شرق به غرب از خیابان کرمان تا پل سید خندان، خیابان آزادی، مسیر غرب به شرق از خیابان شهیدان تا خیابان جیهون، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب و همینطور خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه مسیر از پل روشندلان تا میدان فردوسی. لطفاً با سرعت مطمئن و در آرامش برانید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود و ادب و احترام ویژه دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. روزتون بخیر باشه انشالله. عدم توجه به معاینه فنی نه تنها خلاف قانون هست، بلکه جان راننده و سایر رانندگان جاده‌ای رو به خطر میندازه و بنابراین مسافران باید پیش از آغاز سفر از اعتبار گواهی معاینه فنی خودروی خودشون اطمینان حاصل کنن و در صورت نیاز اون رو تمدید کنن. یکی از ملزومات و پیش نیازهای سفرهای نوروزی انجام معاینه فنی هست و این مهم هم برای خود شهروندان از اهمیت به سزایی برخورداره و ایمنی تردد اونها رو افزایش میده، چرا که معاینه فنی یک اقدام پیشگیرانه در راستای کاهش تصادفات شهری و جاده‌ای هست. اما امروز هم قرار هست با این موضوع در خدمت شما باشیم که اهمیت معاینه فنی برای سفرهای نوروزی چقدر مثمر ثمر هست. خیلی ممنون و سپاسگزارم که بنده رو مثل همیشه همراهی می‌فرمایید.
همطور که خانم مصطفی همکار گزارشگرم اشاره کردن، عدم توجه به معاینه فنی و اهمیت اون در سفرهای نوروزی موضوع امروز صدای شهر در بخش صبحگاهیه. نظر شما در این مورد برای ما مهم هست. با شماره تلفن 88-82-301 میتونید نظرهاتون رو با ما در میان بگذارید. زینب عبادی، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران، از پیشرفت چشمگیر در اجرای برنامه پایش دائمی سازی نقاط پرتصادف پایتخت خبر داده و گفته از ابتدای امسال تا کنون 72% از نقاط پرتصادف شناسایی شده در تهران ایمن سازی شده و اقدامات اصلاحی لازم در این نقاط به اجرا درآمده. محمد مهدی میرزایی قومی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفته روزانه به طور متوسط بالغ بر 4000 دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه می کنند. برای همین با حمایت مدیران شهری با تخصیص بودجه پس از 15 سال همه تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی شهرداری تهران نوسازی و